منم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه دوستان و سروران عزیز و از آقای دکتر کاجی تشکر ویژه دارم که یک محملی، یک حلقه ای رو ایجاد کردن که افتخار اینو دارم که این چهارمین درس گفتاری هست که تو این حلقه ایراد میکنم. درس گفتار اول در مورد پرسش‌های کشنده بود که فکر کنم 1400 برگزار شد. درس گفتار دوم درباره اینها همه یعنی چه بود که اون 401 و درس گفتار حرف آخر تو 402 برگزار شد و اینم کتاب برابری و جانبداری که خدمتتون عرض بکنم که تو 403 برگزار میشه و خیلی ممنونم از جناب آقای دکتر کاجی و همه دوستانی که دستندارکار این حلقه بسیار میمون و مبارک هستن و دوست عزیزم و مرزام خیلی تشکر میکنم که مثل همیشه تو این درس گفتارها در کنار من بودن. من بدون این که بدون اتلاف وقت خدمتتون عرض بکنم که وارد خود تدریس کتاب میشم. این کتاب همون جور که محمد رضا گفتن 15 فصل و نتیجه گیری داره. بعد من سعی میکنم ترتیبی که چیدم برای این ارائه این درس گفتارها بتونم حداکثر تو 10 جلسه این تحلیل و تدریس این کتابو تموم بکنم. خدمتتون عرض بکنم که این کتاب، کتاب برابری جانبداری، قبل از اینکه وارد محتوای این کتاب بشم دو تا نکته رو خدمت دوستان عرض میکنم. یکی این که هر کسی با هر ایدولوژی سیاسی، با هر مرام سیاسی که داره، وقتی که این کتاب رو دستش میگیره میخونه، واقعا فهم عمیق‌تری از مسائل سیاسی و نظریه‌های سیاسی پیدا میکنه. اینجوری نیست که این کتاب بر اساس یک ایدولوژی و یک مرام سیاسی خاصی نوشته شده باشه. البته شکی نیست که نیگل تو سنت لیبرالیه، اما برای کسایی که تو سنت‌های دیگه هم هستن، این فهم عمیق‌تری که از مسئله میده خیلی برای اونها میتونه مهم باشه. یکی نکته دومی که این کتاب نیگل در واقع یکی از معتبرترین و جامع‌ترین شرحایی هست که به سنت رالزی زده شده. نیگل این افتخار داشته که سالهای متمادی شاگرد رالز بوده و این کتاب در واقع میشه بگیم که یک نوع شرح و تفسیری عمیق و شرح و تفسیری بسیار معتبر از آموزه های جان رالزه و به نظر من برای شرایط فعلی تو کشور ما اندیشه های رالز هم اخلاقی ترین و هم عملی ترین اندیشه هایی که نسبت به رقبای خودش، مثلا نسبت به سنت لئوشتراس که تو ایران چه میشه، یا سنت هایدگری، یا سنت خدمتتون عرض بکنم که پست مدرن، فوکو و اینا تو ایران تدریس میشه و تبلیغ میشه و ترویج میشه، این میتونه خیلی برای ما موثر واقع بشه. اما با این مقدمه میرم خود کتاب. کسایی این در مورد این کتاب ریویو نوشتن، این کتابو نقد و بررسی کردن، حدود 8 تا ویژگی ممتاز این کتابو برشمردن و این 8 تا ویژگی رو من از دل ریویوهای بسیار متعدد و متکثری که در مورد این کتاب نوشته رو جمع‌آوری کردم و این ریویوها رو تو خدمتتون عرض بکنم که 8 محور خدمت دوستان ارائه میکنم. یکی این که رویکرد نیگل که به رویکردی که به فلسفه داره، رویکرد جامع و همه جانب است. یعنی چی؟ یعنی این تأملات و تحقیقات و مطالعات فلسفی که داشته رو به حوزه‌ها و شاخه‌های خیلی متعددی بسط داده. یعنی فیلسوفی نیست که تو یک حوزه خاص کار کرده باشه. تو مابعد و طبیعه، تو به خدمتتون عرض میکنم معرفت شناسی، فلسفه ذهن، فلسفه اخلاق، فلسفه سیاسی، اقتصاد و فلسفه دین. و از این لحاظ میشه بگیم که فیلسوف جامع الاطرافیه و این ویژگی در زمانی که تخصصگرای افراطی اصل پذیرفته شده است، مطالعه این آثار این فیلسوف میتونه یک دوره کامل درسی تو فلسفه معاصر باشه و این از این لحاظ فیلسوف جامع‌نگره و این جامعیتش به بحث فلسفه سیاسی که وارد میشه خیلی اثرات عمیقی میذاره و این تأثیرات شما تو فصلهای تو کتاب بررسی میکنیم تو فصلاش میبینیم اینا. این نکته اول که میخواستم بگم اینا. نکته دوم که در مورد این کتاب گفتن اینه که نیگل فیلسوفیه که نسبت به فیلسوفان تحلیلی دیگه حتی المقدور از تعابیر و اصطلاحات فنی و پیچیده کمتر استفاده میکنه و از این رو آثارش واژگان اختصاصی کمتری داره و را آدم میتونه با تأمل و تأنی این اثر رو بخونه و جلو بره و نسبت به فیلسوفای تحلیلی قرن بیستم نسبتاً واضح نویسه. البته نثر واضحی داره، صاحب نه بعضی ها میگن صاحب نثر لطیفیه. آثارش نیاز به شرح چندانی هم نداره، اما با این حال گاهی وقتا چون آثارش رو باید تو کانتکست قرار داد و کسی که کانتکست رو متوجه نشه ممکنه آثارش براش فهمش دشوار باشه. این هم نکته دومی که در مورد ریویو نویسا در مورد این کتاب گفتن. نکته سوم این که نیگل خدمت رو عرض بکنم که تو بحث اخلاق واقع انگاره، یعنی قائله که اخلاق واقعیتی داره همسنگ سایر واقعیت هایی که تو عالم وجود داره و از این لحاظ با اون گرایش ها و مکاتبی تو اخلاق که ضد واقع انگاری هن. یعنی به یه نوعی واقع انگاری اخلاق قبول ندارن، نیگل با اونها مرزبندی خیلی مهم می داره و برای اخلاق یک نوع واقعیت قائل داره و در باب ارزش ها هم قائل به واقعیته، یعنی اعتقاد داره که حقایق هنجاری وجود دارن، حقایق هنجاری وجود دارن و این حقایق هنجاری هم صدق و کذب بردارن. وقتی که میگیم سوزن زدن به ملاج یه بچه به قصد تفنن کار بدیه، شما نمیتونید عالمی رو متصور بشی، شرایطی رو متصور بشی که این گزاره توش صادق باشه و لذا وقتی که میگیم این ببخشید این گزاره که سوزن زدن به ملاج بچه کار نادرستیه، تو عالمی نمیتونی تصور بکنی این کار درست باشه اینا. یعنی این حقایق هنجاری وجود دارن و این حقایق هنجاری رو ما نمیتونیم به روانشناسی و به سایر امور طبیعی دیگه فرو بکاهیم و این حقایق مستقل از ما و این واقع انگاری ارزشی یک تنین خاصی به هم فلسفه اخلاق، هم فلسفه سیاسی و هم اون بحثی که وارد مالیات میشه، یه تنین خاصی به این بحث میده و این خیلی لوازم خیلی مهم میداره، این واقع انگاری که نیگل ازش دفاع میکنه و تو تقریبا تو تمام آثاری که در مورد اخلاق تو این سالها نوشته جاری و ساریه. اینم نکته سومی که میخواستم خدمت دوستان بگم. نکته چهارمی که در مورد این کتاب میگن اینه که مباحثی که نیگل مطرح کرده تو این کتاب هم عمق نظری داره و هم کاربرد عملی داره. عمق نظری داره چرا؟ چون نیگل همونطور که بعد جلسه آینده میبینیم از عمیق‌ترین حوزه فلسفه، یعنی مابعد الطبیعه و فلسفه ذهن وارد مبحث فلسفه سیاسی میشه و کسایی که تو فلسفن میتونن سیر فکریشون اینجوری دنبال بکنن که مابعد الطبیعه، معرفت شناسی، فلسفه ذهن، فلسفه اخلاق، فلسفه سیاسی و فلسفه اقتصاد. با ردگیری این سیر میتونیم از نظراتی که تو مابعد الطبیعه گفته میشه به لوازم اون حتی تو به اقتصاد هم برسیم. این یکی. و این خط فکری هم میتونه برای دانشجویان و استادان فلسفه که درگیر مباحث بسیار انتزاعی هستند جذاب باشه، چون با پیگیری این خط فکری میتونن به نتایج محسوس و ملموسشون تو بحثای انتزاعی برسن و ببینن این بحثای انتزاعی که تو ماورالطبیعی و فلسفه ذهن میگن وقتی که به زندگی روزمره میرسیم چه آثار نتایجی ممکنه داشته باشه. از اون طرف این بحث که نیگل داره میتونه برای دانشجویان علوم سیاسی و اقتصاد هم جذاب باشه. اونایی که با مباحث عینی و ملموس سر کار دارن وقتی که بکاون این مباحث عمیق‌تر و عمیق‌تر وارد بحث بشن، اینها به کجا میرسن؟ تو فلسفه ذهن، تو اخلاق و تو فلسفه سیاسی به چه بنیانهایی میرسن و اونجا میتونن آیا ببینن این اختلاف ها میشه رفع کرد یا نه. ولذا این بحثی که هم عمق نظری داره و هم کاربرد عملی و این دوتا تونسته نیگل به نحو خیلی درخشانی این دوتا رو با هم جمع بکنه و واقعا جمع کردن این دوتا خیلی تو فلسفه سیاسی معاصر بسیار کار بسیار دشواریه. اینم نکته چهارمی که خدمت دوستان خواستم بگم. نکته پنجم اینه که نیگل از 1959 که 22 سال بود و اولین مقالش رو نوشت در باب فلسفه اخلاق و سیاسی هابز تا خدمتتون عرض بکنم که 2024 که آخرین کتابش رو منتشر کرد، در طول این 65 سال نیگل تماماً به یک سنتی ملتزم بوده که اون سنت بسیار عمیق رو آراش تأثیر گذاشته و اونم چی بوده؟ ریویو نویسی، یعنی نقد و بررسی آثار همکارا خودش و سایر متفکرها و فیلسوفای دیگه. و واقعا من خیلی جستجو کردم، در قرن بیستم متفکری تو تراز نیگل نمیتونید شما سراغ بگیرید که این میزان ریویو کرده باشه که حدود 80 تا از مهمترین کتابای هیته کاری خودش رو ریویو کرده و این ریویوها به نظر من خیلی ارزشمندن و به فلسفه سیاسی نیگل هم و مخصوصا تو این کتاب که بررسی میکنیم عمق خاصی رو بخشیده و این سنت ریویو نویسی و به نظر من بسیار سنت ارزشمندیه. چرا؟ این ریویو هایی که نیگل میکنه نشون میده که نیگل خواننده جدی آثار همکارا خودشه و به اونها بی اعتنا نیست. این چیزیه که تو کشور خودمون میبینیم که همکارا نسبت به آثار هم اولا بی اعتنا، خیلی بی‌اعتنایی می‌بینه، اصلا خبر ندارن از آثاری که همکارای خودش هم رداهای خودش منتشر می‌کنند و دوم هم این که اگرم توجهی هم نشون بده این توجه توأم با تحقیره. پس این یکی این که نشون میده که با آثار خودش به همکارای خودش به متفکرای بالاتر پایین‌تر از خودش این توجه داشته و اینو میاد و بی‌اعتنا نیست و این توجه رو در قالب ریویو نشون میده. این یکی. دوم این که نیگل با این ریویو نشون میده که لااقل تو حوزه فلسفه سیاسی چه کتاب‌های مهمی منتشر شده، چون کتاب‌هایی هم که انتخاب کرده بسیار کتاب‌های مهمی هست. آثاری که از رالز ریویو کرده، رابرت نازیک ریویو کرده، رانالد دوبرکین ریویو کرده، مایکل سندر ریویو کرده، الستر مکینتایر ریویو کرده و فیلسوفای سیاسی زیادی که تو این قرن بیستون بوده وارد دیالوگ باشون شده، وارد گفتگو، اونم گفتگوی بسیار جدی و عمیق شده و این برای ما نشون میده که اولا اون متفکرهای مهم چی بوده و ثانیا هم چه موضعی در قبال اونها داره و اعلام و موزن میکنه. اینم نکته، اینم بحثیه که ریویوی که ایشون میکنه. این ریویو یک حسن دیگه هم داره، به ما یه روش نقدم میآموزه، چجوری یه اثر رو ما بفهمیم، تحلیل بکنیم، نقد بکنیم، اینو به صورت عملی به ما نشون میده. ممکنه یه کتابایی تو خدمت عرض بکنم تفکر انتقادی ما بخونیم یا تو روششناسی نظریه های سیاسی بخونیم، اما این دیگه عملیشو نشون میده که چجوری تو مقام عمل ما بتونیم یک اثر رو بفهمیم، تحلیل بکنیم، نقد بکنیم و بکنیم. این عملا نشون میده. اینا خدمتتون عرض بکنم که یک تو ریویو هم یه چیزی هم خیلی برام من جالبه، اینه که اصلا طرف مقابلش رو به بیسوادی، به این که تو مطلب من نفهمیدی، تو فهمت پایین تر از اونیه که مثلا درکت پایین تر از اونیه که بتونی مطالب منو بفهمی، اونا این چیزی که تو متاسفانه تو سنت روشنفکری ما بسیار زیاده، بسیار زیاده که طرف مقابل رو به تمام معنا تحقیر میکنن. ولی اون چیزی که تو ریویوها از من نیگل یاد گرفتم و برام خیلی برجسته بود، این که نیگل واقعا یک احترام عمیقی به تمام کسایی که آثارشون رو ریویو کرده رو میذاره و با خدمتتون عرض بکنم تواضع و با یک نوع شفقت خیلی عمیقی با اونا مواجه میشه. مثلا برای من جالبه که نیگل جز فیلسوفای آتئیسته، کتاب آلوین پلانتینگا رو که ریویو میکنه با احترام بی‌نظیری ازش یاد میکنه، آلوین پلانتینگای موحد پروتستان، و خیلی برام چی بود که ایشون چقدر براش ارزش قائله و چقدر تکریمش میکنه و چقدر بهش حرمت میذاره. اینا خدمتتون عرض بکنم که چیزایی بوده که تو ریویوهاش برجسته است. من امیدوارم عمری باشه بتونم این ریویوها رو به فارسی ترجمه کنم. از این لحاظ، از این ویژگی هایی که شمردم و خیلی از ویژگی های دیگه تو ریویوهاش برجسته است، این میتونه برای ما آموزنده باشه، مخصوصا این که چجوری یک اثر رو نقد بکنیم به صورت عملی، اینو شیوه عملی، و چجوری از این ویژگی های عواطف منفی که غالبا روشن فکرهای ما تو نقد هم دیگه دارن، از اینا ما چجوری ما میتونیم رها بشیم و به ما یاد میده که چجوری مواجه بشیم با یک اثر و کرامت نویسنده رو حفظ بکنیم، نه اینکه اونو تحقیر بکنیم. اینم نکته پنجم. و این ریویو ها به سنت ریویو نویسیش جاری میشه تو کل این کل کتاب هاش و از جمله کتاب برابری جانبداری. و این برابری جانبداری یک جوری هم محصول ریویو هایی کرده و هم سنگ بنایی است که برای ریویو هایی که بعدن کرده. این هم نکته پنجم. نکته ششم این که نیگل هم تو این کتاب و تو کتاب های دیگه که دیگه که نوشته، اینه که ما رو به نحوی فکر میکنه، به نحوی فلسفه ورزی میکنه که ما رو به عنوان همسفر فلسفی خودش انتخاب میکنه، آره همسفر فلسفیش، و ما رو درگیر بحث میکنه، میاد طرح یه بحث رو میکشه، طرح کلیش رو ترسیم میکنه، بعد به ما دست ما رو میگیره و با اون مسائل مواجه میکنه. یک جوری نیست که کتاب و وقتی که میخونید ما بفهمیم که با یک دانای کلی مواجهیم که میخواد مسائل عالم و آدم رو حل بکنه، نه، با ما یک رفیق بسیار خوب فلسفیه، یعنی یه همسفریه که باهات را میاد و قشنگ باهات هست. و تا اونجایی هم که خدمتتون عرض بکنم اینا به صادقانه هم باهات برخورد میکنه. مثلا من واقعا تو آثار کمتر متفکری شاید بگم ندیدم که مثلا بگه که من نمیدونم چطور این حرفی که گفتم اثبات کنم، یا بگه که به نظر میرسه خواننده عزیز در باب این مطلبی که من به شما میگم چیزی که به حقیقت ما رو رهنمون کنه رو نگفتم، یا بگه که برای این مسئله راه حلی ندارم و قدرت تفکر من اونقدر نیست که بتونه برای این مسئله راه حلی ارائه بده، یا بگه که آیا به نظرت خواننده من به طرز ناامید کننده فاقد خلاقیت یا خسته کننده. خلاصه این یک نوع همسفری برای همسفر خوبیه که هر جایی حرفی داره برات میگه و هر جایی ضعفی داره، یعنی هر جایی که نمیتونه به خاطر ضعف بشری یا خودش نمیتونه، اینو کاملا اقرار میکنه به. اینم نکته ششومی که خدمتتون عرض بکنم که تو این کتاب ریویو هایی که نوشتن تو برای این کتاب ذکر کردن. ویژگی هفتم اینه که این نمیدونم دوستان آلن راین رو میشناسن یا نه. آلن راین یک کتابی سالها پیش دکتر سروش ازشون ترجمه کردن تو فلسفه علوم اجتماعی، فلسفه علم. بعدها رفت کار کرد، یک کتابی در آورد به اسم آن پالیتیکس که میگن تو تاریخ اندیشه سیاسی شاهکاریه و یکی از مهمترین آدمایی که تو تاریخ اندیشه سیاسی مطلب نوشته. یه مطلبی تو ریویو این کتاب گفته بود که نیگل تقریبا میشه بگیم که جذابترین فیلسوف روزگار ماست و این جذابیتش به این خاطره که نیگل با یه روش و متد خاصی وارد تمام حوزه‌های فلسفه شده و اون روش چیه؟ روش ابجکتیو سابجکتیو، روش عینی و ذهنیه. یعنی میاد و این روش رو که ما در کل این کتاب جاریه و بر اساس این متد به فلسفه سیاسی نگاه میکنه و عنوان این کتابم برابری و جانبداری هم حاکی از این دوتا روشه، یعنی این روش خودشه، اینو نشون میده. و اینو شما تو کمتر متفکری سراغ دارین که یه متدی داشته باشه بر اساس این متد بیاد و به مسائل فلسفی، به اخلاق، به فلسفه سیاسی، به معرفت شناسی، به فلسفه ذهن وارد بشه و مسئله رو برای ما شرح بده، تبیین بکنه، واضحش بکنه. اینا بعضی لحاظ این متدی که داره خیلی متد به نظر من جذابیه و میتونه لاغل خدمتتون عرض بکنم که تو فهم مسئله کمک کنه. آخرین ویژگی که برای این کتاب گفتن این که این کتاب یک رویکرد تکثرگرایانه داره و این ویژگی که نیگل تو اخلاق داره. تو نظریه‌های اخلاقی و تو فلسفه سیاسی نیگل اینجوری نیست که یک موضع رو قاطع بپذیره و مواضع دیگر رو به صورت قاطع هم رد بکنه. به هیچ وجه همچین موضعی نداره. این تکثرگرایی که ایشون داره به کل آثارش سرایت کرده و این تکثرگرایی از جواب قاطع دادن و از فروکاست ها ما رو نجات میده. و یک این که بگی یه جواب وجود داره، جواب قاطع، و این جواب قاطع رو برای مسئله ما بیان بکنه و به هر قیمتی بخواد از اون دفاع بکنه. یک نوع پولورالیسمی، یک نوع تکثرگرایی مخصوصا تو این کتاب هست و شما میبینید که هم یه جایی با رالز هم دله، یک جایی با رابرت نازیک هم دله، یک جایی با خدمتتون عرض بکنم مارکسیستا میاد، علارغم اینکه جدیترین نقدها به مارکسیست داره، ولی یک جاهایی از اونها میگه که یه چیزایی میشه، یک ویژگی‌های مثبتی دارن اینا. و این تکثرگرایی که نیگل تو این کتاب ازش دفاع میکنه تو کل آثار هم فلسفه ذهنش و هم تو فلسفه اخلاقش این تکثرگرایی وجود داره. یعنی قائل نیست که شهود اخلاقی ما به یک نظریه رضایت میده و میگه شهود ما متکثره. و این خدمتتون عرض بکنم که تکثر شهودهای اخلاقی ما رو ایشون سرایت میده تو مسائل فلسفه سیاسی و به ما نشون میده که چرا این مسائل فلسفه سیاسی اینقدر خدمتتون عرض بکنم که دشوار حل فصلشون، اینقدر برای ما در طول تاریخ اینقدر زمان برده. این 8 نکته بود که نیگل در مورد کسایی که در مورد این کتاب برابری جانبداری ریویو کردن گفته شده که من سعی کردم این ریویوها رو خدمت معرض بکنم که تو 8 فقره خدمت دوستان ارائه بدم. بعد از این من وارد خود مقدمه کتاب میشم و وارد مقدمه میشم که ببینیم تو مقدمه کتاب نیگل چه میخواد بگه. این مقدمه خیلی مقدمه مهمیه چون یک بستری ایجاد میکنه تو مقدمه که سایر بحثایی که تو فصول دیگه میکنه به یک نوعی مبتنی بر این خدمتتون عرض بکنم که مقدمه بحثایی است که تو مقدمه مطرح میکنه. اولا نیگل میگه که من تو این جستار، تو این کتابه، کتابی که خدمت دوستانه، به یک موضوعی میپردازم که به اعتقاد من نیگل مسئله اصلی نظری سیاسی. یعنی من به جای این که بیام، نکته اولی که توی مقدم میگه اینه که میخوام به مسئله اصلی نظری سیاسی بپردازم و به جای این که بیام یک راه حلی برای مسئله ارائه بدم، تمام تلاشم رو میکنم تا ماهیت مسئله رو تبیین بکنم. پس این چیزیه که تکلیف ما رو مشخص میکنه که نیگل برای مسائل فلسفه سیاسی نمیخواد جوابی ارائه بده یا جواب قاطعی ارائه بده، میخواد بیشتر ماهیت مسائل سیاسی رو توضیح بده. یعنی چی؟ یعنی میخواد به ما توضیح بده که چرا تو عالم سیاست برای دستیابی به یک راه حل ما اینقدر صعوبت داریم، اینقدر دشواری داریم. ممکنه خودش میگه ممکنه دشواری رسیدن به یک راه حل ممکنه عده‌ای رو به این فکر بیاندازه که هیچ راه حلی وجود نداره، مسائل سیاسی هیچ راه حلی وجود نداره. اما میگه لازم نیست که ما اینقدر بدبین باشیم. چون چرا؟ چون وقتی که من میام ماهیت مسائل فلسفی رو تبیین، فلسفه نظری سیاسی رو تبیین میکنم، وقتی که میام به جای اینکه راه حل بدم میام میگم چرا ما اینقدر برای ما دشواره که به یک راه حل برسیم، این همیشه بازشناسی موانع جدی که برای پیش روی مسئله وجود داره، بازشناسی موانع جدی که برای رسیدن به یک راه حل وجود داره، همیشه شرط لازم پیشرفت اخلاقی و سیاسیه. ممکنه ما این موانع رو بازشناسی کنیم و این بازشناسی تو آینده ما رو به این سوق بده که آرام آرام آهسته آهسته به سمت برابری اخلاقی بریم، به سمت پیشرفت اخلاقی بریم، بدون این که واقعیات سرسخت بشر رو نادیده بگیریم. یعنی چی؟ یعنی این ما رو، این مسئله که ایشون میگه که من میخوام به جایی که راه حل ارائه بدم، میخوام به موانعی که برای رسیدن به یک راه حل وجود داره، این موانع رو بازشناسی بکنن. این بازشناسی موانع نباید ما رو به این فکر بندازه که هیچ جوابی برای مسائل نیست. نه، این بازشناسی موانع ممکنه به ما کمک بکنه، یه بستری فراهم بکنه که ما بتونیم به یک نوع پیشرفت اخلاقی برسیم. میگه چرا من این حرفو میزنم؟ میگه چون همیشه این نهادهای سیاسی که بشر ایجاد کردن و تو تمام ایدولوژی های 12 گانه‌ای که وجود داره، این نهادها اغلبشون، یعنی همشون رضایت بخش نبودن. چون رضایت بخش نبودن، میگه ممکنه نارضایتی که از نهادهای سیاسی داریم به این خاطره که این نهادهای سیاسی همشون تو تحقق بخشیدن با آرمانی که هممون فکر میکنیم درسته شکست خوردن. به تعبیر دیگه این نهادهای سیاسی نتونستن به آرمانهای ما جامعه عمل بپوشونن، یعنی شکست عملی. اما میگه یه مسئله عمیق‌تری هم وجود داره. اون مسئله عملی نیست، بلکه نظریه. یعنی چی؟ یعنی ما تو هنوز تو فلسفه سیاسی هنوز به یک آرمان واحدی نتونستیم برسیم که بگیم نهادهای سیاسیمون به اون آرمان رسیدن. پس نکته اولی که توی مقدمه میگه اینه که من میخوام به ماهیت مسئله بپردازم به جای اینکه ارائه راه حل بدم. ماهیت مسئله اینه که چرا ما از نهادهای سیاسیمون تا حالا ایجاد کردیم رضایت نداریم. میگه این به این معنا رضایت نداریم به این معنا نیست که نهادهای سیاسی نتونستن به آرمانهای ما جامعه عمل بپوشونن، به آرمانهای ما رو محقق بکنن. نه، به این خاطره که ما هنوز نتونستیم به یک آرمان سیاسی قابل قبولی که برای هممون پذیرفتنی باشه بون دست پیدا بکنیم. و این همیشه برای ما باعث شده که نارضایتی از نهادهای سیاسیمون باشه، نه نارضایتی عملی که اونم ممکنه باشه. آره، این نارضایتی عمیق‌تره و اون نارضایتی که میخواد بازم بهش بپردازه. این نکته اولی که میخواست تو مقدمه بگه. نکته دومی که تو مقدمه میگه دوباره این حرفشو بیشتر میکاوه، بیشتر تحلیل میکنه. یکی از ابتکارات اصلی نیگل این بوده که قبلا فیلسوفان سیاسی میگفتن که مسئله فلسفه سیاسی مسئله ربط نسبت فرد با جامعه است، اینو میگفتن. اما نیگل میاد میگه نه، من نمیخوام به اینجور به فلسفه سیاسی نگاه بکنم. خدمتتون عرض بکنم که میخوام بگم که مسئله فلسفه سیاسی مسئله ربط نسبت هر فردی با خودش. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما تو درون خودمون دو جور به عالم نگاه میکنیم. یک از یک چشم‌انداز به اسم چشم‌انداز شخصی و یک چشم‌انداز غیر شخصی اسم میبره، که ما دو جور عالم نگاه میکنیم. یه جوریش هست که چشم‌انداز شخصیه که بر اساس منافع فردیمون بر اساس منافع شخصیمون با عالم نگاه میکنیم، که این تو ما وجود داره. یه چشم‌انداز هم هست که میریم اون بالا و بر اساس چشم‌انداز غیر شخصی بر اساس بی‌طرفی و منافع غیر شخصی نگاه میکنیم با عالم. الان این دوتا چشمنداز چی هن؟ این دوتا چشمنداز این هن که تو چشمنداز غیر شخصی ما دنبال مطالبات جمعیمون هستیم. آره. مطالبات جمعیمون چی هستن؟ اون آرمان هایی هستن که ما در طول زندگی های سیاسیمون همیشه دنبالشون بودیم، مثل آزادی، برابری، عدالت، شادکامی. یعنی چشمنداز غیر شخصی به ما آرمان هایی رو به ما میگه، مطالبات جمعی به ما میگه که تو زندگی سیاسی دنبالش. اما چشمنداز شخصی چیه؟ چشمنداز شخصی مطالبات فردیمونو بیان میکنه، یعنی به مطالبات هر فرد بها میده و دنبال منافع شخصی خودمون هستیم. اینجاست که نیگل میگه، حرفش اینه که اگه فقط به مطالبات فردی و چشمنداز شخصیمون اهمیت بدیم چه اتفاقی میفته؟ اینجا فقط تزاحم، مصالحه، همگرایی‌های اتفاقی وجود داره. اون چیزی که هابز میگفت. آره. اما ما فقط منافع شخصیمون نداریم که دنبال منفعت شخصی خودمون باشیم. اما یه قابلیت دیگه هم داریم. میتونیم یه چشمنداز غیر شخصی به جهان داشته باشیم و بر اساس اون به دنبال منافع غیر شخصی باشیم. یعنی به تعبیر دیگه این دوتا نگاه ما داریم و این دوتا و دو جور به عالم نگاه میکنیم و این دو جور به عالم نگاه میکنیم از هر کدومشون یک نوع مطالبه میاد بیرون، یک نوع درخواست میاد بیرون و گاهی وقتا هم مطالبات این دوتا چشم‌اندازم با هم خدمتتون عرض بکنم که تعارض داره. پس تو مطالبات چشم‌انداز غیر شخصی برای ما بی‌طرفی مهمه و تو برابری مهمه و تو چشم‌انداز شخصی برای ما جانبداری و منافع شخصی مهمه. و از اینجاست که میفهمیم که چرا اسم این کتاب گذاشته برابری و جانبداری. برابری جانبداری. این خدمتتون عرض بکنم برابری از نگاه چشم‌انداز غیر شخصی ما میاد بیرون. این چشمنداز غیر شخصی همون نگاه عینیه که تو روش شناسی که کل فلسفهش داره و چشمنداز شخصی هم همون نگاه ذهنیه که تو کل فلسفهش استفاده میکنه و دنبال جانبداریه. پس مسئله اصلی اینه که ما در این حال موجوداتی هستیم، هم جانبداریم، جانب خودمونو میگیریم، دوستانمونو میگیریم و خانوادمونو میگیریم، بچه‌هامونو میگیریم و هم موجوداتی هستیم که برای ما برابری یعنی اهمیت همه انسان ها اهمیت داره. این دوتا نگاه داریم. ایشون چیز میکنه. این هم نکته دومی که تو مقدمه میگه. نکته سوم که تو مقدمه میگه اینه که پس تو نکته قبلی گفت که ما دوتا چشم‌انداز داریم به عالم نگاه میکنیم که توضیح دادم، ولی میگه که بین این دو تا چشم‌انداز تعارض وجود داره. تعارض یعنی چی؟ یعنی بین چشم‌انداز غیر شخصی که از دلش برابری میاد بیرون، بیطرفی میاد بیرون و از دل چشمنداز شخصی که جانبداری میاد بیرون و منافع شخصی ما بیاد بیرون، بین این دوتا تعارض وجود داره و تا و مهمترین تعارض هم تو این زمینه میگوجه. این یه تعارضه. یه تعارض دومی هم وجود داره، اینه که تو چشمنداز غیر شخصی تفاسیری که از چشمنداز غیر شخصی هم میشه، این تفاسیر با هم در تضادن. تفسیری که کانت از چشمنداز غیر شخصی میده، یعنی تفسیر قراردادگرایانه که بهش میرسیم، با تفسیری که جان استوارت میل از چشمنداز غیر شخصی میده، یعنی فایده گرایی، بین فایده گرایی و قراردادگرایی هم در تعارضه. و این تعارض تو کل زندگی فردی و جمعی ما سرایت پیدا میکنه. پس اینجاست که نیگل میگه که ما این دوتا چشمنداز برای ما دو نوع تعارض وجود میارن. یکی تعارضی که بین چشمنداز یعنی برابری و جانبداری وجود داره. این چشمنداز وجود داره که بین منافع خودم و منافع جمعی تعارض ایجاد میشه. این یکی. دوم هم این که گاهی وقتا بین تفاسیری که از برابری میشه، که یک سنت فایده گرایی یه تفسیر از برابری میده و سنت خدمتتون عرض میکنم که قراردادگرایانه کانتی یه تفسیر میده و سنت لیبرتریان نازیک و لاک یه تفسیر میده، این تفاسیر با هم در تضادن. کدومش رو بپذیریم؟ و اینجا وارد یه حیطه میشیم که هیچ ملاک معیاری اینجا دیگه وجود نداره که بین اینا بپذیریم، چون ما همه داوری ها رو بر اساس این بیطرفی میکنیم و وقتی که بین تفاسیر بیطرفی تعارض ایجاد بشه ما میمونیم چیکار بکنیم. اینم نکته خدمتتون عرض بکنم که سومیه که نیگل تو این خدمتتون عرض بکنم مقدمش مطرح میکنه. نکته چهارم اینه که نیگل میگه که نهادهای سیاسی سعی میکنن به مطالبات چشمنداز غیر شخصی یعنی برابری صورت بیرونی ببخشن. به تعبیر دیگه نهادهای سیاسی تجسم مطالبات چشمنداز غیر شخصی یعنی برابری و بی‌طرفی هستند. اما افرادی که از نظر اونها چشمنداز غیر شخصی با چشمنداز شخصی همزیستی داره، باید به این نهادها جان تازه‌ای بدن، از اونها حمایت کنن و اینو بتونن تو طراحی نهادها اینو منعکس بکنن. یعنی افرادی که افراد هستن که به نهادها جان میدن و اگه ما این دوتا چشمنداز رو به صورت نامعقولی تلفیق بکنیم، صورت نهادیش هم نامعقول میشه و شکست میخوره. و اگه میبینیم نهادهامون شکست میخورن، نمیتونن دوام بیارن، به این خاطره که نتونستن بین این دوتا نهات ها چی؟ بین این دوتا چشمنداز جمع بکنن. و حرف اصلی نیگل اینجا اینه که مسئله نهات ها که حق مطلب و در مورد اهمیت برابر همه آدم ها ادا بکنه، یعنی بیطرف باشه، بدون اون که از افراد تقاضای غیر قابل قبولی داشته باشه، هنوز مسئله حل نشده است. خلاصه چجوری باید نهادها رو طراحی بکنیم که بین این دوتا چی؟ بین این دوتا چشمنداز بتونه تلفیق معقولی داشته باشه. یک نهادی بیاد فقط بر برابری صرف تأکید بکنه و این جانبداری طبیعی ما رو نادیده بگیره، این نمیتونه دوام بیاره. به یه نهادی بیاد فقط مبتنی بر جانبداری ما باشه بدون این که بتونه این برابری ما رو هم لحاظ بکنه، اینم بازم نمیتونه این نهاد دوام بیاره. اینم نکته خدمتتون عرض بکنم که چهارمی که تو مقدمه میگه. اینجا تو نکته پنجم دوباره میاد این دوتا چشمندازشو دوباره بست میده، دوباره میخواد در مورد نهادها دوتا دیدگاه به میگه نهادها وجود داره. یه دیدگاه میگه بدبینان است. یعنی چی؟ یعنی میگه ما همه آدم ها بعد از تأمل به این مسئله پی میبریم که تو جهانی زندگی میکنیم که نابرابری اقتصادی اجتماعی اونها واقعا مشمئز کننده است. جهانی که پیشرفتش به سمت سوی تصدیق معیارهای مدارا، آزادی فردی، رشد انسانی به صورت ناامید کنندهی کند و متزلزله. میگه از اون دیدگاه برابری، دیدگاه بیطرفانه، دیدگاه چشمنداز غیر شخصی به دنیا نگاه میکنیم، خدمتتون عرض بکنم که میبینیم که اون چی که جاریه برابری کوری که بین انسان ها هست، این همه نابرابری ها هست، این همه خدمتتون عرض بکنم که فقر شدیدی که وجود داره، اینا اینم یه میگه یه دید بدبینانه هست که ما نهادهامون نتونستن اون برابری که انتظار داشتیم و خدمتتون عرض بکنم برآورده بکنن. اینه. اما میگه از اون برش هم خوشبینی هم هست. گاهی وقتا پیشرفتایی میگه خیلی شگرفی دیده میشه. اون موقعی که این کتاب رو 1991 مینوشت میگفت که رویدادهای اخیر تو اروپای شرقی که سقوط کمونیسم بوده، میگه تمام انسانهایی که مثل من بدبینن و ممکنه خوشبین کرده باشه، دچار شک و شبهه کرده باشه اینا، ولی خدمتتون عرض بکنم که میگه گاهی وقتا میگه پیشرفتایی هم میبینیم، یعنی به دو تا نگاه به میگه خدمتتون عرض بکنم نهادها وجود داره. یک نگاه بدبینانه است که بر که میگه که جهان به صورت مشمئز کننده به سمت نابرابری میره. یه دیدگاه خوشبینانه هم هست که میگه جهان به صورت خوشبینانه داره آرمانهای اخلاقی رو محقق میکنه اینا. اما میگه واقعا هنوز برای ما سواله که ما هنوز که هنوز نمیدونیم چطور با یکدیگه زندگی کنیم. اینکه آدمای متمدن، انسانهای متمدن نسبت به قتل عام همدیگه تو تعداد میلیونها انسان تو جنگ جهانی رضایت میدن، ممکن این در حال فروکش باشه. اما هنوز که هنوزه ما تعارض بین این دو چشمنداز رو میبینیم که از یک طرف یه شکاف عظیمی بین سرمایه‌داری دموکراتیک و از یه طرف بین کمونیسم اقتدار طلب وجود داره، و اگه کمونیسم هم شکست بخوره میگه باز هم نمیتونیم بگیم که مسئله حل شده. و اینجا میخواد بازم مسئله چشمنداز شخصی و غیر شخصی رو ایشون عمیق‌تر بکاوه. میرسیم به نکته شیشو. میگه که مارکسیسم ممکنه شکست بخوره، ولی شکست خورد، اما مارکسیسم به یک آرمانی دنبال، یه آرمانی بود که خیلی از انسان‌های معقول تو این دنیا جذب خودش کرد، و اون آرمان چه بود؟ برابری بود. و این آرمان حتی اگر کمونیسم هم شکست بخوره، که تو آمریکا میگه ممکنه ما زنده بمونیم، سقوط کمونیسم رو تو آسیا هم جشن میگیریم، اما اگر کمونیسم شکست بخوره، این شکست بدی معنا نیست که سرمایه‌داری دموکراتیک حرف آخر رو تو آرایه های انسانی میزنه، تو نهادهای سیاسی میزنه. و این به نظر من نکته‌ایه که داره فرانسیس فوکویاما مقاله نوشت که لیبرال دموکراسی پایان تاریخه، میخواست بگه که نه، اینجوری نیست. و اتفاقا اتفاقات بعدی نشون میده که نه، این تا وقتی که آرمان برابری وجود داره نمیتونیم بگیم که ما رقیب از میدان به در بردیم اینا. و میگه این نکته ارزش یادآوری داره برای ما که کمونیسم وجودش و جذابیتش رو تا حدی به آرمان برابری مدیون بود، گرچه به بدترین نحوی هم این آرمان رو محقق کرد، یعنی محقق نکرد، به بدترین نحوی به اسم این آرمان، به اسم این آرمان بزرگترین جنایات رو میگه در طول تاریخ رو رقم زدن و بزرگترین فجایع اقتصادی رو وجود آوردن. اما اون جنایت هایی که به اسم کمونیسم انجام داد و فجایع اقتصادی که به بار آورد، اینها درسته، ولی هنوز برای ما آرمان برابری آرمان جذابیه. هنوزم انسان‌های زیادی رو جذاب به خود جذب میکنه و ممکنه نظریه‌های سیاسی بیان و ممکنه تئوری‌های سیاسی بیان، دوباره این آرمان دوباره برجسته بشینه. اما از اون این کمونیسمه، ولی از اون ور میگه که جوامع سرمایه‌داری دموکراتیک غرب، اینا هنوز هم شیوهی پیدا نکردن که این آرمان برابری رو چجوری در دل خودشون جا بدن. هنوز هم برای این مسئله راه حلی ندادن و این نابرابری های عظیمی که وجود داره و این نابرابری های عظیمی که تو این کشورها وجود داره و این ما رو به این فکر فرو میبره که آیا میشه یه کاری بکنیم که هم آرمان برابری و هم آرمان و هم جانبداری طبیعی این دوتا رو بتونیم با هم جمع بکنیم بدون این که یکی رو فدای اون یکی بکنیم. آیا این امکان داره یا نه؟ و میگه این مسئله اصلیه و میگه تو سیاست این بین این دوتا آرمان، بین این دوتا نگاه چشمنداز شخصی و غیر شخصی تعارض وجود داره. گاهی وقتا این تعارض هم تو سیاست با تانک ها صورت میگیره. یعنی اگه این تعارض ما نتونیم حل فصل کنیم تو عالم واقع ممکنه چی؟ ممکنه این تعارض به نزاع با تانک های واقعی هم بیانجامه. این هم نکته خدمتتون عرض بکنم، نکته ششم. نکته هفتم دوباره میخواد بازم چشمنداز شخصی و غیر شخصیشو دوباره لوازمشو بگه، تبیینش بکنه. بگه که اگه یه نظریه سیاسی بیاد فقط او آرمان برابری تاکید بکنه، این ممکنه چی؟ ممکنه ما رو به دام ناکجاوادگرایی یا یوتوپیاگرایی بکشونه. چرا؟ میگه نظریه سیاسی همیشه یک عمل کشفیه، یعنی کشف امکانهای انسانی. آره، میاد امکانهای ما رو کشف میکنه، ما رو ترغیب میکنه که تا این امکانها رو محقق بکنه و یک آینده‌ای رو برای ما تخیل میکنه نظریه سیاسی که وجود نداره و میخواد از انسان‌ها میخواد اون آینده رو محقق بکنن. میگه اگه فقط به آرمان به چشمنداز غیر شخصی شما تاکید بکنید، ممکنه به در دام ناکجاوادگرایی بیفتید و این ناکجاوادگرایی که تو فصل‌های بعدی بهش میرسیم مخاطرات زیادی به دنبال داره. با یوتیوب یا گرایی مخاطرات زیادی به دنبال داره اینا. یعنی چی؟ یعنی یه نظریه به معنای منفی نظریه ناکجاوادگرایانه است که یه شکلی از زندگی جمعی رو برامون متصور بشه که انسان‌ها یا اکثر انسان‌ها به لحاظ روانشناختی نتونن اون زندگی رو محقق بکنن، نتونن اونو به وجود بیارن، یعنی نتونن به لحاظ روانشناختی این آرمان ها رو محقق بکنند. میگه این ناکجاوادگراییه و ناکجاوادگرایی البته برای خیلی انسان ها آرمانی تحسین برانگیز اما دست نیافتنی هست اینا. ولی میگه اگه فقط به چشمنداز غیر شخصی و برابری تاکید بکنی، ممکنه یک دنیای برای ما تصور بکنی که نتونی اون دنیا رو محقق بکنی و از اون بدتر یه آرمانی رو محقق در نظر میگیری و میبینی انسان‌ها به لحاظ روانشناختی نمیتونن این آرمان رو محقق بکنن، دوباره تو این توهم میفتی که انسان‌ها رو یه کاری بکنی با زور، یه کاری بکنی با خشونت اون آرمان رو محقق بکنی و آدم‌ها رو تو قالب بکنی و این تو غالب بکنی تا اون آرمان ها رو محقق بکنن. و اینجاست میگه فاجعه پیش میاد و اون چیزی که بود که کمونیسم اقتدار طلب این فجایع رو، بزرگترین فجایع هم سیاسی و هم اقتصادی رو رقم زد. اینا این فکر کنم استالین گفته بود که برای رسیدن به آرمان ها هزینه میخواد. آره، و نیگل میگه ناکجاوادگرایی که برابری، تأکید بر برابری و چشمنداز غیر شخصی ممکنه ما رو به ناکجاوادگرایی برسونه، اینه که استالین گفته بود که برای درست کردن تخم مرغ باید املت، باید تخم مرغ ها رو بشکنیم، برای رسیدن به آرمان ها باید هزینه بدیم، انسان ها باید کشته بشن اینا. و نیگل به این جمله هان آرنت اشاره میکنه که میگه بله درسته که نمیتونیم که تخم مرغ ها بدون اینکه تخم مرغ ها رو بشکنیم املت درست کنیم، برای هر درست کردن املت باید تخم مرغ ها رو بشکنیم، اما شما میتونید تخم مرغ های خیلی زیادی رو بشکنید و املت درست نکنید. و این خطر ناکجاوادگرایی. ممکنه بیای یک آرمانی رو برای ما متصور بشی، برای ما این آرمان رو تخیل بکنی، بعد انسان‌ها به لحاظ روانشناختی نتونن اون آرمان رو محقق بکنن و برای نکنن بیای چیکار بکنی؟ با استفاده از خشونت، با استفاده از زور، انسان‌ها رو تو قالب به زور بگنجونی و این بسیار پرهزینه خواهد شد. به اون آرمان که نمیرسی هیچ، تو مقام عملم به انواع اقسام خشونت ها و فجایع و جنایت ها تو عالم تو مقام عملم مرتکب میشی. اینم از یک. پس فقط اگر تو نظری سیاسی به چشمنداز غیر شخصی و برابری تکیه بکنیم، این ما رو به ناکجاوادگرایی میکشونه و ناکجاوادگرایی هم اگه بخوایم بازم اونو محقق بکنیم، ممکنه به فجایع و جنایت ها منجر بشه. اینم نکته هفتمی که میگفت. نکته هشتم، نکته بسیار مهمیه، اینه که اگرم صرفا بیای فقط به چشمنداز شخصی و جانبداری و نظری سیاسی بگی فقط مبتنی بر منافع شخصی باشه، ممکنه این هم ما رو به سلب مسئولیت اخلاقی بکشونه. پس از یه طرف ما اگه فقط به برابری و چشمنداز غیر شخصی تأکید بکنیم، ممکنه به ناکجاوادگرایی برسیم. از یه طرف اگه فقط به نفع شخصی و به جانبداری خودمون بکشونیم، ممکنه چی؟ ممکنه به اصلا به سمت خدمتتون عرض بکنم که جان به سمت سلب مسئولیت اخلاقی پیش بریم و اینکه انسان‌ها تو چه وضع و حالی قرار می‌گیرن برای ما اصلاً اهمیت نداشته باشه و وضع فعلی رو با به هر بهانه‌ای توجیه بکنیم و توجیه وضع فعلی علارغم اینکه انسان‌هایی که توش له میشن، خرد میشن، و این دیگه به یک نوع مسئولیت اخلاقی رو از ما سلب می‌کنه. اینم خدمتتون عرض بکنم که نکته هشتم. پس این تو این نکته هفته هشت نگر مطلب بسیار مهم میگفت، گفت که اگه فقط به چشمنداز شخص غیر شخصی و برابری و اینا تاکید بکنی، ممکنه به ناکجاوادگرایی بکشونه. ممکنه یه نظری به ما بگین که کاملا زاده خیال باشه و انسانها با انگیزه هایی که دارن، با روانشناسی که دارن، به هیچ وجه نتونن اون آرمان رو محقق کنن و این ما رو به فجایع و به جنایت ها میکشون. از اون برش هم فقط اگه به جانبداری تأکید بکنیم، به نفع شخصی انسان ها، ممکنه بازم به اینکه انسان ها تو نظام سیاسی زندگی بکنن که نابرابری وجود داره، فقر شدید وجود داره و اینا، اینم براشون قابل چیز، قابل خدمتتون عرض بکنم دفاع نباشه. این ما رو به سلب مسئولیت اخلاقی و به یک نوع، نمیخوام، چون محافظه‌کاری اندیشه مهم و جذابی هم هست، یعنی مؤلفه‌های مهمی داره، مثلا محافظه‌کاری که ادموند برک ازش دفاع میکرد بالکل رد بکنم، ولی به یک نوع محافظه‌کاری منفی میکشونه. اینجا نیگل تو نکته 7 و 8 تو این فصل از یه طرف میگه نظر سیاسی باید از ناکجاوادگرایی بپریزه، یعنی یک دنیای برای ما متصور نشه که ما نتونیم با روانشناسیمون محقق بکنیم، از یه طرف به یه نوع محافظه‌کاری کورم نینجامه که هر چیزی رو توجیه بکنه و تبیین بکنه و هیچ نوع تغییری رو بر نتابه. اینم نکته هشتم. نکته نهم میگه چجوری میشه هم از ناکجاوادگرایی دوری کنیم و هم از محافظه‌کاری کور به معنای منفی چی بکنیم. میگه در این کار استفاده از شهود اخلاقی برای ما اجتناب ناپذیره. شهودات اخلاقی به ما میگن، عمدتاً شهودات اخلاقی که دارن به ما میگن چه چیزی نادرسته، ولی اون که ندونیم چه چیزی درسته. و این و ممکنه البته آداب رسوم، منافع شخصی، تعهد قاطع به یه نظری میتونه شهودات اخلاقی ما رو کور بکنه، اما غالبا شهودات اخلاقی ما میتونه به ما بگه که یک نظریه از یه نظریه نظریه‌ای که سیاسی که ارائه شده اون نظریه چیزی رو از قلم انداخته و اینو به ما میگه و ما چاره‌ای نداریم. تو ارزیابی‌های نظریه‌های سیاسی که ارائه میشه و به ما ارائه میشه، به ما عرضه میشه نظریه‌های سیاسی، به شهودات اخلاقیمون رجوع بکنیم، ببینیم آیا این نظریه با شهود اخلاقی ما سازگار یا نه. باش ممکنه شهودات اخلاقی ما نگه چه کدوم نظریه درسته، ولی قطعا به ما میگن کدوم نظریه نادرسته و این خیلی به ما میتونه تو این راه کمک بکنه. و نکته دهمم که ایشون میگه، نکته آخری که تو این فصل میگه اینه که میگه که تضاد بین چشمانداز شخصی و غیر شخصی یکی از فوری ترین و فوتی ترین مسائلیه که تو نظریه سیاسی باش مواجهی و هر نظری سیاسی که نتونه چشمانداز شخصی و غیر شخصی رو توامان در خودش بگنجونه، این نظریه برای ما قابل دفاع نخواهد بود و اگه بخواد قابل دفاع باشه، مقبول باشه، پذیرفتنی باشه، باید بتونه این دوتا چشمانداز رو در ما جمع بکنه. و هر نظریه های سیاسی که خدمتتون عرض بکنم که به یک جوری یکی از اینها رو نادیده میگیرن، کنار میذارن، اون نظریه نمیتونه برای ما قابل دفاع باشه. حتی اگرم تو عالم برگردیم به عالم واقع، بدونیم که هیچ نظریه تا حالا ارائه نشده که این دوتا چشمانداز ما رو با هم جمع بکنه، بازم مسئله برای ما وجود داره. و این ممکنه که خدمتتون عرض بکنم که ما رو به این سمت سوق بده که باید از یکی اینها دست بکشیم. نه، و نظریه سیاسی مشروع، پذیرفتنی، نظریه سیاسی معقول، نظریه که بتونه خدمتتون عرض بکنم که این دوتا رو با هم جمع بکنه. اینا تو آخر فصل به یه نکته خیلی مهم اشاره میکنه و میگه تفسیر دینی از موکول کردن چشمانداز شخصی غیر شخصی با آینده است. میگه این وظیفه ایست که ما نمیتونیم تو این دنیا تا اون زمان عصر طلایی حکومت راستین شادی که هزاره سلطنت مسیحه، میگه اون موقع محقق میشه و میگه این تفسیر دینی نباید بذاریم که ما جلو ما رو بگیره که در مورد این جمع این دوتا فکر بکنیم. اون چیزیه که من تو سنت دینی ما انجمن حجتی دنبالش بودیم، اینکه این دنیا اینقدر تلخه، اینقدر چیزه که ما نمیتونیم نظری سیاسی بدیم اینا. میگه این تفسیر دینی که جمع چشمانداز شخصی و غیر شخصی رو با آینده موکول میکنه، به عصر طلایی موکول میکنه، میگه این یکی از موانع خدمتتون عرض بکنم وجود داره که نمیذاره رو این فکر بکنیم اینا. اما یه تفسیر سکولار هم از موکول کردن چشمانداز شخصی و غیر شخصی با آینده است. این شکل سکولار که از اون بینش وسوسه انگیز دینی هم تغذیه میکنه اینه که میگه هدف توافق حتی آرمانی رو در شرایط موجودم محکوم میکنه و بر نزاع و طلب پیروزی تا وقتی که طبقات منافعشون با دیگر تعارض دارن رو تاکید میکنه و میگه شناخته شده ترین میراث اخلاقی مارکس هم برای همین جهان، برای این جهان همین بوده. به تعبیر دیگه میگه هماهنگی، جمع دوتا چشمانداز شخصی و غیر شخصی برای آینده حفظ شده که تمام تعارضات ما بتونیم حل و فصل بکنیم و منافع آشتی ناپذیر رو حل و فصل بکنیم و با خشونت و سرکوب از بین ببریم تا به اون آرمان برسیم. میگه این دوتا تفسیر سکولار و دینی، تفسیر سکولار و دینی از چه؟ جمع چشمانداز شخصی و غیر شخصی رو که به آینده موکول میکنن یکی از چیزهایی است که میگه ما باید هر دوتا رو قاطعانه رد بکنیم و بیایم تو عالم واقع و تو همین دنیا و تو همین شرایطی که هستیم باید تلاش بکنیم، باید کوشش بکنیم که بتونیم این دوتا چشمانداز رو با هم جمع بکنیم و نباید اجازه بدیم که این جمع این دوتا چشمانداز به یک آینده عصر طلایی که میگن تو آینده و سکولاری که مسیح مارکس میگفت، که میگفت با از بین رفتن نزاع طبقاتی حاصل میشه. و این چیزیه که تو آخر نکته دهمیه که نیگل بحث مقدمش رو پایان میده. ببخشید من بنا ندارم بیش از یه ساعت صحبت کنم و امیدوارم که وقت دوستان رو نگرفته باشم. و این چیزی بود که تو مقدمه کتاب نیگل به اشاره میکنه و کل بحثایی که در آینده میکنه مبناش همین چیزیه که تو مقدمه کتاب ایشون به صورت اجمالی ذکر میکنه، ولی بستشو میداره تو فصول آینده. عرض بکنم اون چی که تو مقدمه میگه. صدا من دارین؟ صدای منو الان خوبه؟ صدا میاد؟ این نکته خدمتتون عرض بکنم که آخری که میخواستم، یعنی نکته دهمی که گفتم، در واقع این بحثی که نیگل تو مقدمه میگه یک شاکله، یک مبنایی برای بحثایی که تو ادامه فلسفه سیاسیش میگه و تو فصلهای بعدی میگه و این فصل مقدمه بسیار فصل مهمیه که ما سنگ بناشو برای فصلهای بعدی میذاره و این نکته آخر، ثانیه آخر اینو میخواستم بگم. این بستگی داره که از کدوم منظر نگاه کرده باشن. مثلا اونایی که از سنت محافظه‌کاری دارن نگاه میکنن، اونا هم حرفایشون رو، گرچه ممکنه خدمتتون عرض بکنم راحل که چه عرض بکنم اون سنتی که داره ازش حرف میزنه سنت لیبرالی قبول ندارن، ولی تبیین مسئلهشو خیلی موافق بودن. یا کسایی که تو سیاست به واقع‌گرایی خیلی قرص و محکمی قائلن، مثل برنارد ویلیامز، بازم تبیینی که میکنه گرچه راه حلش قبول ندارن ولی تبیینشو قابل دفاع میدونن. اونایی که تو سنت مارکسیستیان این که اینقدر به آرمان برابری توجه میکنه و علارغم این که به شدت مارکسیسمو نقد میکنه تو فصول آینده که به جنایت‌ها و فجایعی که مارکسیسم به وجود آورد، کمونیسم به وجود آورد، به اقتدار طلبی که کشون و این همه چیزا، اونا بازم این که آرمان برابری براشون، مثل جی ای کوهن که مارکسیست تحلیلی بود، بسیار بسیار تبیین نیگل از مسئله رو بسیار دفاع میکنه، اصلا ریویو داره هم برنارد ویلیامز تو سنت واقع‌گرایی، هم جی ای کوهن تو سنت مارکسیستی و کسای دیگه تو این سنت چیز بودن، تبیینی که راه میده تبیین قابل دفاعی رو میدونن. ممکنه راه حلش رو سنتی که نیگل بهش تعلق داره رو قبول نداشته باشن. اتفاقا ایشون تو کتاب افسانه مالکیت عدالت و مالیات وارد میشه، در واقع به مسئله مالیات، به مسئله مالیات که این مالیات اولا چقدر گرفته بشه، آیا خود گرفتن مالیات به لحاظ اخلاقی کار درستی یا نه، بعد مالیات به چه اموری صرف بشه، اینا رو وقتی که مطرح میکنه اینا رو میاد تو فصول بعدی که تو کتابه اینا رو عمیق‌تر میکاوه و میبره تو نزاع فلسفه سیاسی و میبره حتی تو نزاعی که تو فلسفه اخلاق وجود داره. و ایشون نزاعهایی که تو فلسفه اخلاق وجود داره که تو جلسه آینده ایشون نشون میده، این نزاعها تو فلسفه ذهن ریشه داره و بازم برمیگردونه به فلسفه ذهن، یعنی تو دوتا چشماندازی که این جلسه هم صحبت کردیم، تعارضی که بین این دوتا چشمانداز و در درون این دوتا چشمانداز وجود داره، این دوتا تعارض، تعارض بین چشمانداز شخصی و غیر شخصی یک، و تعارضی که بین خود تفاسیر مختلفی که از چشمانداز غیر شخصی وجود داره، اینو میاد مطرح میکنه و اون سیر رو آره هم میشه از مابعد و طبیعی که ایشون اومده با تا اقتصاد و هم میشه عکسش هم رفت و به اون نزاهایی که تو حتی سیاست های مالیاتی وجود داره اینو بکاویم ببینیم تو این سیاست های نزاهای تو سیاست های مالیاتی تو چه ریشه تو فلسفه سیاسی داره، این نزاه که تو فلسفه سیاسی چه ریشه تو فلسفه اخلاق داره، این نزاه تو فلسفه اخلاق چه ریشه تو فلسفه ذهنش داره. بله میشه کاملا اینو این سیرم رفت. بله 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 فکر کنم من گفتم اول جلسه این کتابو اونجوری که تقسیم بندی کردم لاقل 10 جلسه طول میکشه، چون میخوام هر فصل رو به صورت مبسوط تحلیل بکنم، فکر کنم 10 جلسه طول میکشه و این چیزایی که تو مقدمه گفته تو فصول دیگه به صورت مبسوط اینا رو بس میده. خیلی ممنونم، لطف دارین، خیلی ممنونم. منم عرض سلام ادب دارم خدمت استاد عزیزم آقای دکتر کمالی. خیلی خوشحالم که تشریف آوردی. نه نکته خاصی ندارم، فقط این طرح بحثی بود که تو مقدمه و فکر کنم موارد مناقشه برانگیز اختلاف انگیز تو فصول بعدی باشه و این تو فصل مقدمه بیشتر روش رو من خواستم روششون رو تو فلسفه سیاسی بیان بکنم و یه خدمتتون عرض بکنم که نکته چیزی که باشه، من قصد دارم تو آیندم اگه فرصتی هم شد این کتابو به مسائل سیاسی روز خودمونم اپلای بکنم، به کار ببندم، ببینم چه چیزی که راه آوردی ممکنه برای مسائل ما داشته باشه. خیلی ممنونم آقای دکتر معینی عزیز. به نظر من این سوالی مطرح کردین خیلی سوال مهمیه. قبل از اینکه به سوال مهمتون جواب بدم، اینکه گفتین متفکر، واقعا من در بهترین حالت یک مترجم متوسطم. بعد اینجا بحثی هم که اینجا ارائه میدم واقعا در بهترین حالتم مثل پادکستم. امیدوارم پادکست خوبی باشم بتونم این بحثا رو ارائه بدم اینا. این نکته میخواستم بگم. ولی اما در مورد سوالتون، سوال مهمیه که نیگر تو فصل خدمتتون عرض میکنم که 14 بهش میپردازه، به همین سوالی که شما مطرح کردید. تقریر مسئلهش چجوریه؟ اینه که هر کدوم از ما یه تصور از زندگی خوب داریم. آدمی نیست که تو دنیا باشه تصوری از زندگی خوب نداشته باشه. اما وقتی که من یک تصوری از زندگی خوب دارم، قدرت رو در دست میگیرم، این تمایلم در من هست که قدرتم رو پشت اون تصور از زندگی خوب بذارم. اینم گام دوم. پس گام اول شد همه آدم ها یه تصور از زندگی خوب دارن. یکی تصورش اینه که زندگی خوب زندگی محجبانه است. یکی تصورش اینه که زندگی خوب زندگی است که حجاب آزاد داشته باشه. یکی تصور و تصورات مختلفی وجود داره. conception of good، تصورات از خیر، یا conception of good life، تصوراتی از زندگی خوب. این نکته اول. دوم این که وقتی که من قدرت رو به دست میگیرم، این تمایل و این وسوسه رو دارم که قدرت رو پشت اون تصور از زندگی خوب بذارم. اما گام سوم، اگه یه تصور از زندگی خوب باشه که من قدرتم رو پشت اون گذاشتم، قدرت سیاسی که در دست منه گذاشتم، و این تصور از زندگی خوب معارض داره، مخالف داره، اون موقع چه باید بکنم؟ چه کار باید بکنم؟ و چه چیز وجود داره؟ اینجا نیگل 4 راهی که در طول تاریخ اندیشه سیاسی برای این راه حل عرضه شده رو بررسی میکنه و راه حل خودش رو میده. و من چون مفصلم هست، بحث مبسوطه، ولی خواستم اون بیان مسئلهی که شما مطرح کردید بگم که مسئله بسیار مهمیه، مسئله بسیار جدیه، مسئله روز ما هم هست اینه. و از اون برش هم اینو تاکید بگم و بگم تقریری که نیگل از مسئله شما میده اینه. تقریرش اینه که ما هممون یه تصور از زندگی خوب داریم و این تصور وقتی قدرت رو در دست میگیریم، این وسوسه تمایل هست که اون قدرت و اون با قدرت اون تصور از زندگی خوب رو تو جامعه حاکم بکنیم، جامعه رو بر اساس اون تصور از زندگی خوب اداره بکنیم. اما گاهی وقتا یه تصور از زندگی خوب این معارض پیدا میکنه، تضاد پیدا میکنه با کسایی که مخالف تصور خوب زندگی. نه لزومن همیشه، نه لزومن، ولی اکثر وقتا، بیشتر وقتا تعارض پیدا میکنه. و این توی تعارضات وقتی که قدرت در دست منه، با اون رقبای خودم چیکار باید بکنم؟ نیگل اینجا در طول تاریخ 4 راه حل ارائه دادن. 4 راه حل، من میگم این 4 اجمالا چیه، ولی بستشو میدارم تو جلسه خدمت رو عرض بکنم 9 که به این فصل 14 بهش میپردازیم. اونجا میگه یک راه حل واقع‌گرایانه بوده. میگم آقای دکتر معینی، میگه که من چون زور دارم حق دارم، من یه تصور از زندگی خوب دارم، زورم دارم و کسی مخالف منه با این زور از روش رد میشم. و این چیزی که بوده که تو اکثر دوره های تاریخی حاکم بوده، هر کسی اومده سر کار خلاصه تصورش از زندگی خوب و حاکم میکرده. این یک راه دوم اینه که مصلحت اندیشانه بوده. میگفتم مثلا من یه تصور شیعه از زندگی خوب دارم، قدرت رو در دست گرفتم، اما یه سنیایی هستن که با این تصور از من نمیخونن یا قبول ندارن، اما مصلحت اندیشی ایجاب میکنه که یه رفتاری بکنم با اونا که اگه اونها اون قدرت رو در دست گرفتن با منم همین رفتار کنن. این میگه راه حل مصلحت اندیشان است که در طول تاریخ بهش میپردازه. سوم میگه راه حلی که مبتنی بر حقیقته. میگم چرا اون تصور از زندگی خوبتو داری به زور به من اعمال میکنی، میگه چون این تصور از زندگی خوب، تصوری که از زندگی خوب دارم حقه و حقیقته. اینجاست که به جان لاک اشاره میکنه که میگه جان لاک میگفت که کلیساهای انگلستان یه تضادی داشتن. بعد اینا میگن که آقا تضادمون رو چجوری حل بکنیم؟ میگه اونی که به حقیقت مسیح نزدیکتر اون پاک چیز بشه. اینا میگفت همه قبول کردن، ولی حقیقتی که قرار بود رفع ما، بعد چی شد؟ بعد رفتن اون میگفت من حقم، این میگفت من بر حقم، اونم میگفت من بر حقم. یعنی حقیقتی که قرار بود ما رو رستگار بکنه، این حقیقت خودش به یه پای مخاصمه تبدیل شده. چیکار باید کرد؟ الان تمام مکاتب و مسالک، تمام کسایی که مکاتب دینه، همشون میگن ما حقیم، حقیقتیم، و بهش حقیقت هم این کار میکنن. چیکار باید کرد؟ اینجاست که میگه اون تو فصل 14 بهش میرسیم که میگه لاک مسئله مدارا رو به صورت جدی خیلی مطرح کرد. مسئلهش هم این بود. راه حل چهارمش هم خودش ارائه میده، میگه ممکن اصلا راه حلی که تو عالم واقعا بری چندان نبینی، این راه حل، راه حل بی‌طرفی. یعنی رالز به رالز استناد میده و میگه رالز این بود که حرفش این بود که دولت باید نسبت به کانسپشن آف گود ها و تصوراتی که از زندگی خوب وجود داره نیوترال باقی بمونه، خونسا باقی بمونه و جانبداران عمل نکنه. و این البته ممکنه تو مقام عمل بیای میبینی که همچین چیزی نشده. الان این چهار تا راه حل در مجموع ارائه شده، چیکار باید کرد؟ اونجا ان شاء الله رسیدیم در موردش بحث میکنیم. اینا خدمتتون عرض بکنم که این بود. امیدوارم لاقل تقریرم از مسئله‌ای که تو ذهنتون بوده تقریر درستی باشه و بر اساس داشته‌های خودم این تقریر رو شما رو مصادره نکرده باشم.